کتاب پیشگویی آسمانی، اثر جیمز ردفیلد، برگردان ستاره آخوندی، نشر پیکان، تهران 1380، چاپ چاپخانه آسمان، چاپ پنجم، راوی الهه فزیانیا. یادداشت مؤلف. نیم قرن است که گونه جدیدی از آگاهی به دنیای بشریت گام نهاده، هوشیاری نوینی که میتوان آن را تعالی روحانی نامید. اگر این کتاب را بخوانید شاید خیلی زود دریابید که چه اتفاقی در شرف وقوع است و آن را درون خود احساس کنید. این احساس با ادراکی ژرف از مسیر زندگی آغاز میشود، با آگاهی از وقایع اتفاقی که درست در لحظه مناسب رخ می دهند و افراد مناسب را سر راه ما قرار می دهند تا به طور ناگهانی زندگی ما را در مسیر تازه و مهمی قرار دهند. شاید ما بیش از هر فرد دیگری در هر بره به ادراک معنای بالاتر این وقایع مرموز نائل شویم. می دانیم که زندگی در واقع یک تجلی روحانی شخصی و پر راز و رمز است که تا کنون هیچ علم، فلسفه یا مذهبی قادر به تشریح کامل آن نبوده است. همچنین می دانیم زمانی که به رخدادهای پیرامون خود پی بردیم و آموختیم که چگونه با چنین فرایندهای مرموزی برخورد کنیم و احتمال وقوع آنها را در زندگی افزایش دهیم، جامعه بشری با جهش بزرگی به سوی روش نوین زندگی گام برخواهد داشت، روشی که بهترین سنت‌های ما را دریافته و فرهنگی را پدید می‌آورد که همواره هدف تاریخ بوده است. داستانی که در پی می‌آید در راستای چنین درک نوینی است. اگر شما را تحت تأثیر قرار داد، اگر تبلور ادراک شما از زندگی بود، یافته‌های خود را به دیگران انتقال دهید، چرا که آگاهی نوین ما از روحیات همین طریق، یعنی به گونه شخصی و از راه سری نظرات مثبت روانشناسی در میان مردم گسترش می‌یابد و دیگر نه با توسل به نیرنگ و نه با پرداختن به آنچه که متداول است، بلکه آنچه باید کرد این است که تردیدها و سرگشتگی‌های خود را تا آنجا که مقدور است رها کنید تا این درک نوین به طرز معجزه‌آسایی برای ما ممکن گردد. فصل اول، جمعیت بحرانی. زمانی که به رستوران رسیدم نگه داشتم و به صندلی‌ام تکیه دادم تا لحظه بیاندیشم. می‌دونستم که شارلی در رستوران به انتظار نشسته تا با من صحبت کنه، اما چرا؟ 6 سال بود که هیچ خبری از او نداشتم و حالا که 1 هفته بود به آرامش جنگل پناه برده بودم سر کلش پیدا شده. از اتومبیل پیاده شدم و به طرف رستوران رفتم. پشت سرم آخرین شعاع‌های نور خورشید در مغرب ناپدید می شد و انوار کهربایی رنگ خود رو بر سطح خیس محوطه پارکینگ می بستد. از بارانی که ساعتی پیش باریده بود همه جا خیس شده بود. غروب تابستان خنک و با ترابت در آن نور کم تقریبا خیال انگیز می نمود. نیمه درخشان ماه در آسمان پدیدار شده بود. در حالی که قدم می زدم شارین را در ذهن مجسم کردم. آیا هنوز زیبا و احساساتی بود؟ در اثر گذشت زمان چه تغییراتی کرده بود؟ راجع به اون کتیبه که در موردش حرف زده بود چی باید فکر میکردم؟ این دست نوشته در امریکای جنوبی کشف شده بود، اما شارلین فرصتی پیدا نکرده بود تا در مورد اون برای من توضیح بده. تلفنی به من گفت 2 ساعت در فرودگاه توقف دارم، میتونی شام رو با من بخوری؟ فکر میکنم از مطالب مربوط به کتیبه لذت ببری، از همون چیزهای عجیبی که تو دوست داری. چیزهای عجیبی که من دوست دارم، منظورش چی بود؟ رستوران خیلی شلوغ بود. تعداد زیادی منتظر خالی شدن میز بودن. وقتی پیش خدمت رستوران رو پیدا کردم گفت که شلیم پیش از اون جای گرفته و منو به طبقه بالای اتاق ناهارخوری به قسمت تراس هدایت کرد. از پله ها که بالا رفتم متوجه شدم عده زیادی به دور میزی جمع شدن. دو پلیس هم در میان جمعیت دیده می شدن. پلیس ها ناگهان برگشتن و با سرعت از کنار من عبور کردن و از پله ها پایین رفتن. وقتی جمعیت پراکنده شد تونستم شخصی رو که طرف توجه همه بود ببینم. شرلین. با عجله به طرفش رفتم. شرلین اینجا چه خبره؟ اتفاقی افتاده؟ شرلین سرش رو با عصبانیت ساختگی عقب برد. برخواست و اون لبخند همیشگی و جذابش رو بر لب آورد. متوجه شدم که آرایش موهاش تغییر کرده اما صورتش به همون گونه ای بود که من به یاد داشتم. خطوط دقیق و ظریف، دهان نیمه باز و چشمان درشت و آبی رنگ. منو دوستانه نگریست و گفت باورت میشه؟ تو یه چند دقیقه که به دستشویی رفتم ساکم رو دزدیدم. توی ساک چی بود؟ چیز مهمی نبود. چند تا کتاب و مجله که برای خوندن توی راه برداشته بودم. مسخره. اونایی که سر میزهای دیگه نشستن میگن یه نفر وارد شد، کیفو برداشت و بیرون رفت. اونا مشخصات اون شخص رو به پلیس دادن و پلیس گفته که منطقه رو جستجو میکنه. شاید بهتر باشه من هم به اونا کمک کنم. نه فراموش کن، من وقت زیادی ندارم و میخوام با تو صحبت کنم. با سر تصدیق کردم. به پیشنهاد شرلین نشستیم. پیش خدمتی نزد ما اومد و پس از خوندن صورت غذا شام رو سفارش دادیم. حدود 10 یا 15 دقیقه از هر دری صحبت کردیم. با وجود اینکه سعی میکردم انزوای خود تحمیلیم رو از اون مخفی کنم اما اون متوجه لحن مبهم من شد، تکیه داد و در حالی که لبخند میزد پرسید راستشو بگو چه خبر شده. من با همون اشتیاقی که او به من نگاه میکرد به چشماش خیره شدم. تو میخوای همه چی رو به درنگ برای تو تعریف کنم مگه نه؟ مثل همیشه. خب راستشو بخوای مدتیست که برای استراحت به کنار دریاچه رفتم. مدتی سخت کار کردم و خیال دارم مسیر زندگیم رو تغییر بدم. یادت میاد که تو در مورد اون دریاچه صحبت میکردی؟ فکر میکردم تو خواهرت مجبور بوده خونه رو بفروشیم. تا حالا که نه، مشکل ما مالیات مستقلاته. چون زمین به شهر خیلی نزدیکه مالیات اون مرتب بالا میره. با سر تصدیق کرد. خب بعدش میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم، یه کار دیگه. نگاهی از سر کنجکاوی به من انداخت. انگار تو هم به اندازه دیگران بیقرار هستی. فکر میکنم. چرا میپرسی؟ در کتیبه نوشته شده. در سکوت به ششمان هم دیگه خیره شدیم. در مورد این کتیبه برام توضیح بده. به صندلیش تکیه داد. اوی میخواست افکارش رو متمرکز کنه. سپس دوباره به چشمای من نگرید. فکر میکنم تلفنی بهت گفتم که چند سال پیش کار روزنامه رو ترک کردم و در یک شرکت تحقیقاتی وابسته به سازمان ملل استخدام شدم که کار بررسی و تحقیق در مورد تغییرات فرهنگی و آثار جهانی رو به عهده داره. آخرین ماموریت ما در پرو بود. وقتی مشغول تکمیل تحقیقاتم در دانشگاه لیما بودم شایعاتی در مورد کشف کتیبه قدیمی شنیدم اما هیچ کس نه در بخش باستان شناسی و نه در بخش انسان شناسی نتونست کوچکترین اطلاعی در اختیار من بگذاره. زمانی که با مقامات دولتی تماس گرفتم اونا گفتن که هیچ اطلاعی در این مورد ندارن. یک نفر به من گفت حقیقت اینه که دولت به دلایلی نمیخواد مطالب این کتیبه فاش بشه. گرچه او هم اطلاع دقیقی نداشت. سپس ادامه داد تو که منو میشناسی، کنجکاوم. وقتی که ماموریتم تموم شد تصمیم گرفتم چند روز دیگه در پرو بمونم تا اطلاعاتی به دست بیارم. نخست هر راهی رو که میرفتم به بنبست میرسیدم اما یه روز تو کافه خارج از لیما غذا میخوردم که متوجه شدم کشیشی مراقب منه. پس از چند دقیقه پیش من اومد و گفت که شنیده من اون روز صبح در مورد کتیبه تحقیق میکردم. خودش رو معرفی نکرد اما قبول کرد که به تمام سوالات من پاسخ بده، همونطور که با حرارت به من خیره شده بود. لحظه ای درنگ کرد و سپس ادامه داد: کشیش گفت این کتیبه که مربوط به سده ششم پیش از میلاده وقوع تحولی همه جانبه در جامعه بشری رو پیش بینی میکنه. پرسیدم این واقعه چه موقع شروع میشه؟ در دهه های پایانی قرن بیستم. همین حالا؟ بله همین حالا. چه تحولی؟ لحظه مضطرب شد، سپس با قاطعیت ادامه داد: کشیش به من گفت که کم کم تغییری در بنیاد آگاهی ها به وجود خواهد آمد، تغییری که ماهیت مذهبی نداره بلکه روحانی. ما در حال کشف موضوع جدیدی راجع به مفهوم هستی بشر در این سیاره هستیم و اونطور که کشیش میگفت این دانش فرهنگ بشر رو به کلی تغییر میده. دوباره مکس کرد، سپس افسود: کشیش به من گفت که کتیبه به بخش ها یا فصل های تقسیم میشه که هر کدوم رسیدن به یک بصیرت در زندگی رو توضیح میدن. کتیبه پیشبینی میکنه که در این زمان بشر این بصیرت ها رو یکی پس از دیگری درک میکنه، به طوری که از موقعیت فعلی خود به سوی فرهنگی کاملا روحانی در روی کره زمین پیش خواهد رفت. سر تکون دادم و ابرون رو به علامت تعجب بالا بردم. واقعا این مطلب رو باور میکنیم؟ خب فکر میکنم. حرفش رو قطع کردم و به مردمی که در سالن پایین نشسته بودن اشاره کردم و گفتم: به اطرافت نگاه کن، دنیای واقعی اینه. آیا هیچ تحولی تو اون میبینی؟ در همین لحظه از میز کنار دیوار صدای خانمی رو شنیدیم که با عصبانیت فریاد میزد. نمیتونستم حرفاش رو بفهمم اما صداش اونقدر بلند بود که در سراسر فضای اونجا پیچید. نخست فکر کردم سرقت دیگری رخ داده اما بعد متوجه شدم که فقط یک مشاجره. خانمی که 30 ساله به نظر میرسید ایستاده بود و با عصبانیت به مردی که روبروش نشسته بود مینگرید. فریاد زد: نه، اشکال کار اینجا رابطه ما اونطور که من میخواستم نیست. میفهمی؟ اونطور که من میخواستم نیست. سپس در حالی که سعی میکرد بر خود مسلط بشه دستمال سفره‌اش رو روی میز پرتاب کرد و خارج شد. من و شرلین به یکدیگر خیره شدیم. تعجب کرده بودیم چون درست زمانی صدای فریاد بلند شد که ما راجع به افراد طبقه پایین صحبت میکردیم. آور شرلین روش رو به طرف من که تنها سر میز نشسته بود کرد و گفت: این دنیای واقعیه که در حال تغییری. حالی که هنوز بیقرار بودم پرسیدم: چطور؟ تغییر با رسیدن به بصیرت اول آغاز میشه و بنا به گفته کشیش این بصیرت در مرحله نخست ناآگاهانه و به صورت احساس عمیق بیقراریه. بیقراری؟ بله. ما به دنبال چه چیزی هستیم؟ مثلا دقیقا همینه. در مرحله نخست ما یقین نداریم. در کتیبه اومده که کم کم احساس جدیدی نسبت به لحظه های متفاوت در زندگی که هیجان‌آور و الهام بخش هستن در ما شکل میگیره، اما نمیدونیم که این احساس چیه و چطور اون رو برای همیشه حفظ کنیم. ولی وقتی این احساس از بین بره، عدم رضایت و بیقراری همراه با یک زندگی عادی ما رو در بر میگیره. فکر میکنی بیقراری باعث شده بود اون خانم عصبانی بشه؟ بله، او هم مثل بقیه ماست. همه ما در جهات برآورده شدن هرچه بیشتر خواسته هامون در زندگی تلاش میکنیم و عاملی که ما رو به عقب بکشونه رو تحمل نمی کنیم. این تلاش بیوقفه پشتوانه نظریه تقدم من است که در دهه‌های اخیر شکل گرفته و همه افراد از وال استریت تا گروه‌های خیابونی رو تحت تاثیر قرار داده. مستقیم به من نگاه کرد و گفت همین مسئله باعث میشه ما در روابط خود با دیگران اینقدر سطح توقعاتمون رو بالا ببریم که تداوم این روابط تقریبا غیر ممکن بشه. سخنان او دو دوستی اخیرم رو به یادم آورد. هر دو با اشتیاق شروع شده و پس از یک سال به ناکامی منجر شده بودن. وقتی به شارلین نگاه کردم دیدم صبورانه در انتظاره. پرسیدم پس در مورد روابط مهرآمیز چی باید کرد؟ پاسخ داد من مدت زیادی در این مورد با کشی صحبت کردم. اون گفت که وقتی هر دو طرف خواسته های بیش از حد دارن و هر کدام از دیگری میخواد که در دنیای اون زندگی کنه و همیشه در کارها کنارش باشه، جنگ اجتناب ناپذیری بر سر حاکمیت من شکل میگیره. گفته های اون اثر زیادی در من گذاشت. در واقع دوستی اخیر من هر دو به کشمکش بر سر قدرت خسب شده بودن. در هر دو مورد ما بر سر کارهایی که قرار بود انجام دهیم اختلاف داشتیم. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد و ما فرصت کافی برای هماهنگ کردن عقایدمون راجع به کارهایی که باید انجام میدادیم، راههایی که باید میرفتیم و منافعی که در پی کسب اونها بودیم نداشتیم و سرانجام بر سر این مسائل که چه کسی تصمیم گیری کنه و چه کسی کارهای روزانه رو مشخص کنه به بن‌بست رسیدیم. شلین ادامه داد بر طبق کتیبه کشمکش‌هایی که به منظور مهار کردن طرف مقابل صورت می‌گیره باعث میشه که زندگی کردن با یک شخص به مدت طولانی برای ما مشکل بشه. با روحانیت جور در نمیاد. دقیقاً همون چیزیه که من به کشیش گفتم. اون گفت به خاطر داشته باش با وجود اینکه بیشتر بیماری‌های امروز جامعه بشری پیش در این بیقراری و کنکاش داره، اما مشکل موقتیه و برطرف میشه چون ما عاقبت خواهیم فهمید که به دنبال چه هستیم و این تجربه کامل کننده چیه. وقتی کاملا متوجه شدیم به بصیرت اول رسیدیم. شام را آوردن، چند دقیقه صبر کردیم تا مهماندار برامون نوشیدنی بریزه و ما از غذای همدیگه بچشیم. شنین در حالی که دستش رو به سوی بشقاب من آورده بود و تکه ماهی آزاد برداره نیش رو جمع کرد و خنده خفه کرد. متوجه شدم که چقدر در کنار اون احساس آرامش میکنم. بسیار خوب، احساس که ما دنبالش هستیم چیه؟ نخستین بصیرت کدومه؟ مسی کرد بوی نمیدونست چطور آغاز کنه. توضیحش خیلی مشکله، اما کشش میگفت ما وقتی به بصیرت اول میرسیم که در زندگی مفهوم رویدادهای همزمان رو درک کنیم. به طرف من خم شد و گفت آیا تا کنون پیش اومده در مورد کاری که میخواستی انجام بدی یا در مرحله از زندگی وقوع امر رو قبلا حس کرده باشی؟ یک دریافت ناگهانی تو رو از وقوع اون آگاه کرده باشه و تو کنجکاو شده باشی که چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پس از اینکه این موضوع رو از یاد بردی و همه حواست رو روی کارهای دیگه جمع کردی، به طور اتفاقی چیز رو میخونی، با کسی ملاقات میکنی و به جایی میری که تو رو به سوی همون موقعیت که به ذهنت رسیده بود هدایت میکنی. سپس ادامه داد خب کشیش میگفت که این رویدادهای همزمان به طور عادی بارها و بارها اتفاق میفتن و این وقایع قابل مقایسه با وقایع کاملا تصادفی نیستن. اونها از پیش تعیین شدن. روی زندگی ما توسط یک نیروی ناشناخته هدایت شده. این وقایع احساس هیجان و شگفتی به وجود میارن و در نتیجه ما احساس سرزندگی میکنیم. کشیش گفت این چیزیه که همه ما دیدیم و همواره سعی میکنیم اونو روشن کنیم. هر روز عده بیشتری میپذیرند که این جریان مرموز واقعیت و مفهومی خاص داره و بدان معناست که چیز دیگری در زندگی روزمره جریان داره. آگاهی از این مسئله همون بصیرت اوله. مشتاقانه به من خیره شد اما من ساکت موندم. پرسید: نمی فهمی؟ بصیرت اول تجدید نظری در مورد کشف رازیه که از نسل‌های پیش به ما رسیده و روی همه جنبه‌های زندگی ما در این سیاره اثر می‌ذاره. اگرچه نمی‌دونیم این رویدادهای اسرارآمیز چطور به وجود میان، اما در زندگی روزمره اونها رو تجربه می‌کنیم و می‌دونیم که واقعیت دارن. ما مثل کودکی کم کم متوجه میشه، متوجه جنبه دیگر زندگی میشیم، جنبه‌ای که باید اون رو کشف کنیم، یعنی همان مراحلی که پشت صحنه زندگی جریان دارن. شلین بیشتر به طرف من خم شد و همانطور که صحبت میکرد دستاش رو تکون میداد. پرسیدم: تو به راستی به چنین چیزهایی برخوردی؟ مگه نه؟ با جدیت گفت: یادم یه زمانی تو راجع به این گونه تجربه ها صحبت میکردی. گفته اون من متعجب کرد. حق با اون بود. زمانی من شاهد چنین رویدادهایی در زندگیم بودم و حتی سعی کردم اونها رو از نظر روانشناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادم. اما هنگام طی این مسیر عقیدم تغییر کرد و به دلایل این مسائل غیر واقعی و بچگانه به نظرم رسیدم. به همین دلیل دیگه توجهی به اونها نکردم. مستقیم به شلین نگاه کردم و بعد با حالت تدافعی گفتم: احتمالاً اون موقع فلسفه شرق یا عرفان در مسیحیت رو میخوندم. این همون چیزیه که تو به خاطر داری. در هر صورت راجع به چیزی که اسمش رو بصیرت نخست گذاشتی پیش از این بارها مطالبی نوشته شده. حالا چه فرقی کرده؟ چطور ادراک وقایع مرموز منجر به تحول فرهنگی میشه؟ شلین برای لحظه نگاهش رو پایین انداخت و به میز نگاه کرد. بعد دوباره رو به من کرد و گفت: اشتباه نکن. به طور قطع این آگاهی پیش از این هم وجود داشته و توصیف شده. در حقیقت کشیش هم به این نکته اشاره کرد که بصیرت اول مطلب جدیدی نیست. اون گفت افراد مختلفی در طول تاریخ از این رویدادهای مرموز آگاه شدند و این ادراک پشتوانه بسیاری از فعالیت‌های فلسفی و مذهبی بوده. اما امروز تفاوت در تعداده. طبق گفته کشیش در حال حاضر تغییر به خاطر تعداد افرادیه که در یک زمان واحد از این آگاهی بهره‌مند میشن. پرسیدم: منظور به طور دقیق چی بود؟ کشیش گفت: طبق اون چه در کتیبه اومده، تعداد افرادی که از این رویدادهای همزمان آگاهی پیدا میکنه از دهه ششم قرن بیستم به گونه چشمگیر رو به افزایش میرود. او گفت که این رشد تقریبا تا اوایل قرن بعد ادامه پیدا میکنه، یعنی زمانی که تعداد این افراد به حد مشخصی میرسه و من به اون جمعیت بحرانی میرم. او ادامه داد: طبق پیشبینی کتیبه وقتی جمعیت به این حد بحرانی رسید، کل افراد جامعه به طور جدی این رویدادها رو تجربه میکنند. ما نمیدونیم چه فرآیند شگفت‌انگیزی اساس زندگی در سیاره را در بر میگیره. این سوالیه که در یک زمان توسط تعدادی مشخص مطرح میشه و زمینه رو جهت دستیابی به دیگر بصیرت‌ها فراهم میکنه. طبق اون چه در کتیبه اومده، وقتی تعداد مشخصی از افراد با جدیت مسئله اون چه در حیات میگذره رو طرح کردن، کم کم به این مسئله پی خواهیم برد و دیگر بصیرت‌ها یکی پس از دیگری آشکار میشن. مکث کرد و تکه دیگر از غذاش رو برداشت. پرسیدم: وقتی ما به دیگر بصیرت‌ها رسیدیم فرهنگ دچار تحول میشه؟ گفت: این چیزیه که کشیش به من گفت. در حالی که به نظریه جمعیت بحرانی فکر میکردم به شلین نگاه کردم و گفتم: میدونی این مطالب خیلی پیچیده‌تر از اونه که در کتیبه متعلق به سده ششم پیش از میلاد نوشته شده باشه. پاسخ داد: میدونم، خودم هم این سوال رو مطرح کردم. اما کشیش اطمینان داد محققانی که برای نخستین بار کتیبه رو ترجمه کردن به درستی اون معتقدن، چون به زبان آرامی یعنی زبان عهد عتیق نوشته شده. آرامی در امریکای جنوبی چطور 600 سال پیش از میلاد به اونجا رسیده؟ کشیش هم نمیدونه کلیسا از کتیبه حمایت میکنه؟ نه، اون گفت که بیشتر روحانیان کلیسا سخت سعی در پنهان کردن کتیبه دارن، برای همین اون کشیش خودش رو معرفی نکرد. نظر میرسید که حتی صحبت کردن راجع به این مسئله هم برای اون خیلی خطرناکه. نگفت که چرا مقام های کلیسا با کتیبه مخالفت میکنن؟ چرا؟ چون مطالب کتیبه مذهب اونا رو زیر سوال میبرد. چطور؟ به طور دقیق نمیدونم، زیاد در این مورد صحبت نکرد، اما در ظاهر سایر بصیرت ها معنی گسترده تری از بعضی عقاید سنتی کلیسا ارائه میدن و به رهبران کلیسا که فکر میکنن همه چیز به خوبی پیش میره هشدار میدن. که اینطور؟ شلی ندامه داد. کشیش با قاطعیت گفت که کتیبه هیچ کدوم از اصول کلیسا رو تضعیف نمی‌کنه. اگر هم موردی وجود داره، فقط حقایق روحانی رو دقیق‌تر توضیح داده. او گفت که مطمئنه اگر رهبران کلیسا سعی کنن به زندگی به عنوان یک پدیده مرموز نگاه کنن و به دنبال سایر بصیرت‌ها برن، به این واقعیت‌ها دست می‌یابند.